جهتی که از حیث این عنوان وجود داره برای من مهم بود. از باقی جهاتم ممکن است مصالح یا مفاسد دیگری هم باشد، اونا اصلا برای من اهمیت نداره، مد نظرم نیست. مثل این که سیاه بودن برای من مهم باشه، بگم این سیاه رو به من بده، میگن آقا این گرده ها، مهم نی، گرد باشه. اصلا گرد است یا تخت است اهمیت نداره، تنها چیزی که مهمه چیه؟ اینکه سیاهه. گرد و تخت بودنش مهم نیست، برای من ملحوظ من نیست، اصلا لحاظ نمی کنم اینو. تنها چیزی که لحاظ کردم رنگشه، برای اینکه این برای من اهمیت داره. وقتی هم که حکمی مترتب می شود بر عنوانی، یعنی چی؟ یعنی این که شارع این امور رو در خارج در نظر گرفته، از این حیث، از این جهت که فلان عنوان، مثلا عنوان صلاتی بر اونها منطبق است، لحاظ کرده، فقط از این جهت، بقیه جهت ها رو لحاظ نکرده، دیده دارای مصلحت ملزم است، فرموده صلات واجب. آقا هر کدام اینها ممکنه 10 جهت دیگه هم درش باشد که با جهات فرد دیگر متفاوت باشد. میگه اون اصلا برای من ملحوظ نبود وقتی این حکم داشتم جهر میکرد. اونطوری که ازده بدین تمام بکنم، وقت داره میگذره. اونطوری که مرحوم آخوند بیان میکنه، این عنوانی که ماخوذ است در حکم مجرد عنوان مشیر است. اگر عنوان مشیر شد یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی که مدخلیت دارد در ترتب این حکم جمیع مصالح و مفاسدی است که در این موجود خارجی وجود دارد من جمیع الجهات. عنوان مشیر یعنی این دیگه، یعنی این خصوص این عنوان برای شما مدخلیت ندارد، خصوص این جهت برای شما مهم نیست، اون چیزی که مهمه معنون است من جمیع الجهات و الخصوصیات. اگه گفتیم عنوان مشیره، معنیش این میشه، اون وقت درسته، حرف آخون تمامه، معنا ندارد. شما یک شیئی را من جمیع الجهات و الخصوصیات مد نظر قرار بدی، بعد بگی این شیء واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات و خصوصیاتش هم مصلحت داره هم مفسده داره، این نمیشه. بالاخره وقتی شما جمیع جهات و خصوصیات در نظر میگیری، یعنی چیکار میکنی؟ یعنی برآیندگیری میکنی. 10 بردار در اینجا داریم، نتیجه رو در نظر میگیری، نتیجه یه برداره به یه جهت خاص با یه مقدار خاص، یا این وریه یا این وری، نمیتونیم بگی این بردار همین وریه همین وری، این امکان نداره. اگر حرف آخون تمام باشد، اگه ما بپذیریم عنوان مشیره، اون وقت درسته، نتیجه ای هم که میگیره قابل التزامه. اما اشکالی که ما با آخون داریم اینه، میگیم آقا مبنای شما رو ما نمیپذیریم، عنوان مشیر نیست، عنوانی است که در ترتب حکم مدخلیت دارد. یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی آمده حکم بر این عنوان مترتب کرده، یعنی منظورش این بوده که این موجود خارجی از این جهت خاص دارای مصلحت ملزم است. حالا این منافاتی دارد با اینکه از یک جهت دیگر، از یک حیث دیگر دارای مفسده ملزم باشد؟ نه. وقتی جهات و حیثیات راه پیدا کرد، اون وقتی که هیچ اشکالی نداره، بگیم از یه جهت مفسده دارد، از جهت دیگر مصلحت دارد. آیا اینجا هم تضاد پیش میاد؟ دیگه هیچ تضادی پیش نمیاد. از این جهت مطلوب است، از آن جهت مبغوض است. پس عناوین ماخوذ در متعلقات احکام به احکام جهت میدن، حیثیت میدن. این که ایشون میفرماید این مجرد عنوان مشیر است، غلطه. اگه مجرد عنوان مشیر باشد، هیچ حیثیتی نمیتونه به حکم بده، در حالی که ما میگیم نه آقا اینطور نیست، داره حیثیت میده. این فعل خاص را وقتی میگه مصداق صلاته، میگه خیلی خوب، از این جهت که صلاته مصلحت داره واجبه، میگیم آقا از اون طرف مصداق غصبه، میگه از این جهت که غصبه حرامه. آیا بین این دو مطلب تضادی وجود داره؟ نه. به مقام امتثال نریدا، مقام جهل رو داریم صحبت میکنیم. حالا در مقام امتثال من نمیتوانم اینو هم اتیان کنم هم ترک کنم، اون یه حرف دیگه است. ما الان بحثمون در مقام امتثال نیست، حد اکثر این است در مقام امتثال بگی تزاحم هست، چون تنافی دو حکم در مقام امتثال که منجر به تعارض نمیشه که. ما وقتی داریم صحبت میکنیم بحث ما در مقام جعله، آیا در مقام جعل، جعل چنین حکمی امکان دارد یا ندارد. فرض بر این است که قضیه به نحو قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه. اگه قضیه خارجیه بود میگفتیم امکان ندارد، اما وقتی قضیه شد قضیه حقیقیه بر یک طبیعت و بر یک عنوانی حکم داره مترتب میشه. ولو برخی از مصادیق مشترک بین این دو عنوان وجود داشته باشه، این اشکالی در مقام جعل ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون در مقام جعل هر یک از دو حکم حیثیتی مد نظر قرار گرفته که در مقام جعل حکم دیگر آن حیثیت مغفول است، اصلا ملحوظ نیست. پس در مقام جعل هیچ اشکالی نداره. حالا در مقام امتثال باید چی کار کرد؟ اون یه بحث دیگه است، اصلا بحث ما نیست. پس اشکال فرمایش آخوند اینجا پیدا میشه، این که ایشون اصرار دارند که این شیء خارجی است که متعلق حکم است، این فعل خارجی است که متعلق حکم است. وقتی هم میگم فعل خارجی منظورشون چیه؟ یعنی من جمیع الجهات والجوانب. این غلط. فعل خارجی من جهت الخاص است، من حیث الخاص است که متعلق هر یک از دو حکم قرار میگیره. پس استدلال مرحوم آخوند قابل التزام نیست و نمیتوان به این واسطه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.